فرحت هستم. سن سال چیزی نیست که تا از او بسیار بپیچیم. مهم برای یک دختر و یک خانم محبتشان است، صمیمیتشان است، سازششان است در خانه. سر از این مسائل اگر فکر کنند بهتر است.
جمیله کریمی هستم. یکن از سوالن حقوق زن، سن خانم از شوهرش بالاتر باشه و حرفایی که گفته میشه از جانب خانواده شوهر و خود شوهر از این تاثیرات منفی که برای مخصوصا به رو روان از دختر خانم وارد میشه، منجر به جدایی از اونا میشه و خودش جامعه رو به معضل میکشونه.
گرامی، مسئله در نظر داشت سن سال دختر و پسر هنگام ازدواج به خصوص در زندگی زنان از چی اهمیتی برخوردار است؟ این سال و بعضی از سوالات دیگری را در یک مصاحبه که با خانم نوریه نهان، یک تن از فعالان حقوق زن، مطرح ساختیم. توضیحات بیشتری در این باره که توجه شما را به شنیدن آن جلب میکنیم. خانم نهان، ابتدا میخوایم از شما بپرسیم که اگر یک خانم از نظر سن سال نسبت به شوهرش کمی بزرگتر باشه، آیا این کار میتونه سبب مشکلات در زندگیشون شود؟
اگر خانم به میل آقا نباشه در هر مرحله ازدواج به زندگی، آقایون به سادگی میتونن تغییری مسیر بتن، جدایی بپذیرن، ازدواج مجدد رو بیارن. در زندگی خیلی لازم است که کسایی که ازدواج میکنن بیشتر هم خانی داشته باشن از لحاظ سنی تا بتونن راحت تر ارتباط برقرار کنن، راحت تر هم دیگر درک کنن تا ادامه زندگی به مشکلاتی مواجه نشود.
درست، ممنونتان. یک سوال دیگه ای که چرا دا آغاز خانواده سن دختر را میپذیرن و به خواستگاری او هم میرن، اما بعد از ازدواج عروسشان هم مورد طعنه و کنایه قرار میدن؟
متاسفانه که ازدواج ها کشور ما و شما اکثرا به میل جوانای نیسته، خانواده ها تصمیم میگیرن. باز پسون دخالت های خانواده های دورتر به خانواده های نزدیکتر داره که نفوذ میکنه، افکاری ناسالم و افکاری مریض و کلماتی منفی دیگر را در او بخش زندگی و تاثیرگذاری متاسفانه منفی داره. متاسفانه که باز این مشکلاتی دوامدار و طولانی مدتی داره و قربانی های زیادی از تمام خانواده به دوش داره.
ارگاه یک پسر با رضایت خود دختر بزرگتر از خود انتخاب میکنه و با او ازدواج میکنه، پس چرا، چی سبب میشه که بعدها باز اجازه دخالت دیگران را در زندگیش میده؟
اگر آقایون به استقلالیت فکری باشن، ازدواجشان تصمیم گیرنده خانوادهشان نیسته، خودشان تصمیم میگیرن. اتمی به یک منطق تصمیم گرفتی و او منطق جان میداشته باشه زنده میمانه، ولی وقتی تصمیم کسی دیگه گرفته، فقط دختر به اونا مطرح نبوده، احتمالا ای به اونا مطرح بوده که مثلا خانواده پولدار هسته، مثلا فعالیت های اجتماعی دارن، بعد از گذر زمان هم دیگر بیشتر شناختن، روابطشان محفوظ نمانده.
بله، چگونه این موضوع برای همچه خانواده تفهیم شود تا مسائل خصوصی و شخصی یک زن دخالت نکنن و به تخریب او نپردازن؟
آگاهی‌دهی ها بیشتر شود، حساسیت های اجتماعی معرفی شود، از قبیلی حساسیت های خانم ها در محیط زیستشان و محیط خانوادگیشان که دارن، و آقایون هم خیلی خوبه که مسائل و حساسیت ها به اونا تفهیم شود.
درست. خب خانم نوریه نهان، یکی از فعالان حقوق زن، بسیار زیاد تشکر از حضورتان در برنامه.
اوقات خوش دارد.
در فرهنگ افغانان نقش خانواده ها در تصمیم گیری برای ازدواج بسیار پررنگ است، چرا که پدر و مادر نزد فرزندان منزلت خاصی دارند و رعایت احترام و رضایت آنها یکی از شرطهای اساسی برای ازدواج است. در واقع در افغانستان ازدواج تنها پیوند دو نفر نیست، بلکه پیوند دو خانواده نیز هست. اما مخالفت خانواده ها با ازدواج امریست که قدامت به طول تاریخ دارد. این که دلیل توهین تحقیر کردن خانواده پسر و حتی خود شوهر پس از ازدواج چیست؟ در این مورد ولی محمد باشنده ولایت پروان سخنانی دارد که در یک گفتگوی کوتاهی که با وی انجام دادم توضیح داده است. خب میشه در مورد از این صحبت کنیم که چرا در بعضی خانواده وقتی به پسرشان یک دختری را انتخاب میکنن که 2-3 سال از پسرشان کلانتر است، اما بعد از مدتی ای عروسشان تنه داده و توهین و تحقیر میکنن، گویا تو پیر هستی، بچه ما جوان است، تو صاحب اولاد نمیشی. شوهر هم خانم خود تنه میته و رفتار نامناسب در مقابل از او انجام میده.
بعض خانواده زمانی که بچهشون جوان میشه، اینا وقتی که طبعا چند دروازه رو تک تک میزنن، میرن خواستگاری یک طرف و دیگه طرف و دیگه. بعضی کسا که میبینن دختر فلانی و ولاد خانه هست، بسیار یک دختر کاریبری است، یک تعریف یک میشنن، وقتی که میرن میبینن طبعا نمیت یک آدم خوب است، مقبول است، خانواده خوب است، پیسه دار است، خانه دارن، یک شغل خوبم داره، یا خیاطی یا وظیفه دولتی تحصیل داره، از این که دیگه چی بهتر. کوشش میکنن کمی رو با بچه خود بگیرن و بچه رو میگن که بچه منت یک کس هست، گذرانم و میش از این دخترهای خرد کده، خمی خوب هست، یک 4 سال وزد کلان هست، خوب هست، هنوز خانه رو داره میکنه، جمع میکنه ما را، تعریف توصیف امیره برای بچه خود میگیرن. زمانی که ایره گرفتن و یک چند روز که تیر شد، این بچه ها ساس صبح متوجه میشه که بالایی از مکه پیر است، میبینه که از اندیوالایش چقدر خانمایشون جوان، ای امتو یک ارس دلش میاد که وای خدا ما چی چرا تو شده، ما چی رقم چرا تو شده و با ما چرا تو شد. ای بهش خود امتو بالاخره از ای پدر مادرش خبر میشه، چرا بچه شو نا وقت می یگام شو نمیخوانه خیرت است. ای خود تا من دیگه وقتی که در خانه دلش گرم نباشه، دو خانه اندیوال برو، دو جا برو، شو گشته کس و دیگه است، خود در خانه دل سرد است. وقتی که پدر مادرش پرسان میکنن والا میگه دمی آروس خوشم نام است، سنش کلان است، اینو شتک نمیشه، خانه اندیوال ما رفتیم شب و شش بود، کلگی ما را نقل میدان ساخته که بچش چی وقت نقل اولاد تو را بخوریم، از ما هیچ درک نیست و هیچ نمیشه. مشکل ایره برای پدر مادر میگه و پدر مادرم طبعا در طول این مدت که یارسی کردن نگام شکرنجی خوب بینشان شده، آساسته یام دل سرد میشن از ای.
گفتم میتونین این کار چقدر در زندگی این دو زوج مشکل ایجاد کرده میتونه؟
وقتی که یک خانواده که این مشکلات داشته باشه، چون از یک سو اولاد هم نه، از یک سو تنه و تحقیر و توهین کردن عرصا سری خانم، ای مشکلات روانی و جسمی سری خانم میه و ای حتی بعضی کسا خود میکشه، بعضی کسا خود در چون مندازه، بعضی کسا خود زیر موتر مندازه، بعضی کسا خود از آپارتمان زیر مندازه، چون این مشکلات روانی میه. از ای که چی کنه یک خانم وقتی که با چق شوق و ذوق عروسی میکنه، خانه پدر که مثل جنت است، او ریلا میکنه در کلبه و ایرانه یک مرد میره، او جا میرقم زندگیش خراب باشه، مگزی کده برای ما مرد خوب است و او مردم به مسئولیت نمیکنه که سرزو دست بکشه و او را داغوش بگیره، بگه چیزی که از طرف خداست، ما به اولادی رو قبول دارم، مقصد تو خوش باشی، با او رقم نیست. از اکسو ای شوار توهین، از اکسو ای فامیلا ایشان که ننو و ایوار و خوشو و خسر یا هر چیز میگن و هر جای یاد میشن، ای بالاخره تکلیف روانی، بعد از تکلیف روانی و یا منجر به طلاق یا منجر به کشته شدن، خامخواه آیندهش بسیار یک تاریک و خراب که ایچ اصلا دیگه شایسته اگه انسان نهی باشه، با اونم حالت دچار میشه این دختر بیچاره. نه تنها که دختر به این تکلیف ها مواجه میشه، بلکه بچه هم میشه، چون بعد از اینکه دختر از دست بده، این میبینه که چقدر خود از به یک حالت افسردگی میگیرش، سر رویش تاثیر میکنه و اکثریت مردا را اگه شما متوجه باشین، زمانی که خانم خود طلاق میده، اینا بعضشان چرسی و پودری میشن که خودش یک فاجعه را به بار میاره. یک خانواده به چه ذوق و شوق با مشکلات جور میشه و سر یک گام گپای جزوی از اینکه سنت کلان است و تو اولاد نمیری یا این رقم یا تو این خانواده از هم میپاشه و مردم آخرش با این رقم یا معتاد میشه و یا فرار از ملک میشه.
خب وقتی خانواده برای پسرشون یک دختری را خواستگاری میکنن، در آغاز باید کدام نکات و مسائل را مد نظر بگیرن تا در آینده دو زوج با ایچونین مشکلات مواجه نشن؟
ببینین، زمانی که یک پسر جوان میشه و پدر مادر وظیفه شان است که برزی عروسی کنن، وقتی که اینا خواستگاری میرن یک دختر مورد نظرشان را پیدا میکنن، چند نقطه را باید در نظر داشته باشن. نقطه اول، باید خانواده از این دختره، خانواده باشه که سازگار با می خانوادهشان با این بچهش باشه، چون در آینده باز مشکلات پیدا نشه. دوم، سن زیره باید چیز باشه مد نظر بگیرن، به خاطر که خانما یک جنس ظریف هستن، اونا نظر به مرد زودتر پیر میشن، چون اونا ولادت میکنن، چون اونا تمام مشکلات خانواده را همی خانما پیش میبره و خانما طبعا که از مردا کده زودتر پیر میشن. و اگر سنش کلان باشه، مثلا اگه 5 سال کلان باشه، ای بچه 5 سال خود باشه، ای تا که صاحب طفل شن و عروس وقت پیر میشه و از طفل هم میمانه و وقتی که زندگی که همه چیزش برابر شده بازود طفل نمیکنه. باید همه نکات در نظر بگیرن، هم سن سالش در نظر بگیرن و هم امو توافق نظر باید داشته باشن که اینا در آینده کدوم مشکل برشون برابر نشه، با کدام مشکل اینا برابر نشن، با کدام مشکل اینا مواجه نشن، میتونن که یک خانواده درست و سالم تشکیل بدن.
بسیار تشکر از حضورتون. شنونده های گرانقدر، با امید حل مشکلات زنان افغان در همه عرصه‌های زندگی، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می بخشیم. نظریات و پیشنهاداتتون را به خاطر بهبود برنامه برای ما به این شماره بفرستید. شماره واتساپ رادیو زادی 00420-221-124-601. تا هفته آینده و برنامه دیگر، علی یارو مددگارتان.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
با سلام و روزتان بخیر، به برنامه ساعت درسی خوش آمدین. در برنامه امروز مضمون جغرافیای صنف‌های 10، 11 و 12 تدریس می شود. شنونده های عزیز، محتوای درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. بله متعلمان صنف 10، در نخستین درس جغرافیای امروز به گونه عمومی به وضع جیولوژیکی افغانستان پرداخته می شود. سلسله کوههای افغانستان به ویژه ارتفاعات تشریح خواهد شد. می شنویم که توپوگرافی چیست و کدام بخش ها را در بر می گیرد. می رویم و همه موارد را به گونه مشرع در درس استاد می شنویم.
می آیم به وضع جیولوژیکی افغانستان. افغانستان یک کشور باستانی و کوههای بلند دارنده کوههای بلند می باشد و ارتفاعات سلسله کوها، تشکیل دریاها و همچنان پسته ها و بلندی های که زمین با دره های بزرگ، دشت ها و صحرا ها و مناطق مختلف که دارد، تحولات دوره های مختلف جیولوژیکی بودند که با اساس و تحت مطالعات آن جهات مختلف می باشه و یک منطقه را تشکیل می دهد. بعدا می خوانیم که توپوگرافی چی است. توپوگرافی متشکل از سلسله درهای عمیق و دریاها می باشد که در آن تپه ها، دشت ها و صحرا ها شامل است. در دوره میزوزبیک ساحت وسیع آسیای مرکزی را اقیانوس بزرگی به نام تیتس فرا گرفته بود. در احدث اوم معرفت الارضی سینوزیک احجار رسوبی بقای مهم شیل ها کانگرو مراته ها احجار ریگی و آتشفشانی تشکیل می دهد. در عصر کواترنری در نوای رسوب گذاری که عملان باده است و ملاحظات می رسد. بیشتر در نواحی نیمه صحرایی و نقاط هموار کشور دیده می شوند. و این هم یکی از نقشه افغانستان و وضع جیولوژیکی شما مشاهده می کنید. موضوع دیگر ساختمان و اشکال اراضی می باشد. کمترین ارتفاع خاک افغانستان که از سطر بحر 259 متر ارتفاع در شمال غرب خاماب دارد. بلندترین نقطه آن کوه هندوکش شرقی است که به نام نوشاخ یاد شده و امی کوه هندوکش ارتفاعش 7485 متر از سطح بحر است. می توانیم ساختمان اراضی افغانستان از روی ارتفاع به ترتیب ذیل توضیح کنیم. سرزمین هایی که از 300 متر الی 500 متر از سطح بحر ارتفاع دارند به صورت عموم تحت عنوان اراضی پست و یا کم ارتفاع افغانستان مورد مطالعه قرار می گیرند. اراضی که بین ارتفاع متوسط 500 تا 2000 متر ارتفاع واقع دارد که از شکل هم دیده می شود نقشه 48 حاصل خیزا تشکیل می دهد. و اراضی که 2000 الی 6000 متر ارتفاع دارند تمام سلسله کوههای افغانستان به این منطقه تعلق می گیرند. اراضی کم ارتفاع افغانستان شامل 3 حوزه زیل می گردد. اول حوزه آمو، حوزه هلمند، حوزه ننگرهار. و این هم که شما می بینین این هم ساختمان و اشکال اراضی زمین های طبیعی افغانستان است که اینجا به شکل درستی همه تشریح شده اند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
بله شاگردان گرامی، در درس استاد شنیدین که افغانستان یک کشور کوهستانی است. در جریان درس با ارتفاع کوههای افغانستان آشنا شدیم و استاد برای ما گفت که کمترین ارتفاع خاک افغانستان از سطح بحر بیش از 200 متر و حد اکثر آن بیشتر از 7000 متر است. به ادامه درس جغرافیا، حال هم نوبت درس جغرافیای صنف 11 هم است. دانش آموزان عزیز، در درس امروز بیشتر در رابطه با جغرافیای اقتصادی بحث می شود و استاد در جریان درس ارزش اقتصادی زراعت را برای ما بیان خواهد کرد. در این جریان با شیوه کشت و زراعت در افغانستان آشنا خواهید شد و می شنوید که افغانستان چه نوع محصولات زراعتی را تولید می کند و پرآیدترین محصولات از لحاظ مالی کدام ها است. بیشتر از این در درس استاد.
موضوعی که در فصل اول صفحه 11 هم میخونیم زراعت و اهمیت اقتصادی آن هست. زراعت عبارت از آماده ساختن زمین برای بذر و پاشیدن تخم حبوبات، سبزیجات و مواد اولیه نباتی بوده که با توافق اقلیم، آب و خاک مساعد توسط وسایل عنعنوی یا تکنولوژی معاصر به طور آبی یا لرمی صورت میگیرد. زراعت یک بخش عمده و اساسی اقتصادی ملی کشور مویده و بعض از محصولات آن مثل میوه‌ها، زعفران و غیره منبع بزرگ صادرات و عایدات را تشکیل می‌دهد. از نظر تاریخی می‌توانیم بگیم که خود مواد خوراکی و محصولات زراعتی از زمان قدیم مورد استفاده انسان‌ها قرار گرفته است. زراعت و مالداری شغل اکثریت مردم کشور ما تشکیل می‌دهد. حاصلات زراعتی نه تنها در رفع احتیاجات اولیه انسان‌ها اهمیت دارد، بلکه در انکشاف صنایع خفیفه و مواد غذایی به تقویه اقتصاد مورد استفاده قرار می‌گیرد. از فروش بعضی از حاصلات زراعتی عاید پولی قرض رفع ضرورت معیشتی انسان ها به دست می آید. در کشور زراعتی ما افغانستان اقسام قنداهات، عبوبات دیگر، اقسام میوه‌ها، نباتات صنعتی و روغنی، اقسام سبزی‌ها، علوفه، شبدر و رشقه بعضی نباتات طبیعی مثل زعفران و غیره کش می‌شود. عواملی که بر نوعیت و تولیدات زراعت تأثیر دارد عوامل فیزیکی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی می‌باشد. و همچنان می‌تونیم بگیم که خود نوعیت خاک، شکل زمین، نوعیت اقلیم و منابع آبی از جمله عوامل فیزیکی هسته که بر کیمیت و کیفیت مواد زراعتی به طور مستقیم تاثیر دارد. این سر بحث شیوه های زراعت. در کشور ما شیوه زراعت از زمانهای قدیم تا اکنون به شکل عنعنوی خود قلبه کردن توسط حبوبات به کار توسط حیوانات و کار پرزحمت دهقان توسط دستان توانمند دهقان صورت می‌گیرد. در کمیتون بگیم زراعت افغانستان عموماً به دو شیوه صورت میگرد، شیوه قدیمی و شیوه عصری و پیشرفته. شیوه قدیمی، این شیوه زراعت افغانستان به طور کل زراعت سنتی هست و هدف عمده از فعالیت‌های زراعتی دیهاقی رفع نیازمندی‌های مصرفی آن باشد. چون تأمین خانواده با مواد خوراک از نیازمندی‌های اولیه در زراعت عنعنوی هست، در حدود 60-80% منابع زمین به کار به تولید غله‌ها تخصیص داده شده است. در زراعت عنعنوی زمین، نیروی کار، وسایل زراعتی و تخم زمینی به شکل ابتدایی وجود داشته و از طرف دیهاقی فراهم می‌شود. دیهاقین یک مقدار محصولات تولید شده خود را به بازار عرضه می کنند تا به پول آن ضرورت خود را خریداری کنند و همچنان دیهاقی به صورت عموم بین 0-50% محصولات تولید شده خود را به بازار عرضه می کنند و بر اساس احصائیه‌ای که دولت انجام داده مصرف گندم به حیث مواد غذایی برای هر نفر افغان سالانه 162 کیلوگرم وانمود گردیده است. شیوه عصری و پیشرفته که در شیوه عصری برای سهولت بیشتر به تولیدات بیشتر از ماشین‌آلات عصری استفاده می‌کنند. از شیوه عصری بیشتر برای حاصلات بیشتر در زمین کم و صادرات در سراسر جهان استفاده می‌شود. احداث بند و نهرها، حفر چاه‌ها عمیق و تحت کشت، استفاده وسیع از زمین‌های باید باعث تولیدات زیاد و خودکفا شدن خود کشور گردیده است. می‌سر موضوع تولیدات مهم زراعتی. افغانستان که مناطق مختلفی اقلیمی دارد، زمینه زر و تولید انواع مختلف نباتات را مساعد می‌سازد. در تولیدات زراعتی کشور ما از همه مهمتر و اولتر موادی که احتیاج غذای مردم را رفع می‌دارد چی هست؟ خود گندم هست که غذای اساسی مردم کشور ما را تشکیل می‌دهد. می‌تونیم بگیم که گندم به طور عموم در ارزوبلت‌های متوسط جغرافیایی رشد می‌کند که از این لحاظ سرزمین افغانستان مساعدترین شرایط طبیعی کشت و زرع گندم را وجود می‌آورد. گندم در ارتفاعات 300 تا 3100 متر ارتفاع قابل زرع و کشت می‌باشد که 50-60% اراضی افغانستان برای کشت کردن گندم تخصیص یافته است. منطقه بزرگ و وسیع گندم للمی در شمال مملکت واقع بوده، در حالی که مناطق مخصوص گندم آبی را نواحی جنوبی، جنوب غربی و مرکزی تشکیل داده است. برنج همچنان از جمله تولیدات مهم زراعتی هسته که بعد از گندم از غلجات عمده کشور محسوب میشه و مهمترین غذای مردم را تشکیل میدهد. برنج معمولا در مناطق زرمی‌گردد که آب و هوای گرم و فراوان داشته باشد. برنج در افغانستان در مناطق کمی ارتفاع گرم و دارای آب فراوان زرعه میشود و دون ما در کل میتونیم بگیم دون و برنج داریم، برنج لوح و برنج واری. برنج باری در ولایت‌های شرقی کش می‌شود و برنج لوغ در ولایت‌های میدان، ورزک، لوگر، بغلان و تخار کش می‌گردد. جواری همچنین از جمله تولیدات مهم زراعتی هست که همچنان جواری در مناطق گرم و مرطوب زرع می‌شود و در اکثر ولایات جواری مواد غذایی مردم را تشکیل می‌دهد. و جو هم از جمله تولیدات خود مهم زراعتی هست که بیشتر برای تغذیه حیوانات مصرف می‌شود و در اقلیم سرد سیر زرع می شود. سبزی مواد غذایی مردم افغانستان تشکیل می دهد، مانند کچالو، بادمجان، سیاه، بادمجان رومی، زردک، شلغم و غیره. میوه‌ها همچنین از جمله تولیدات مهم زراعت کشور ما می‌باشد و شرایط طبیعی افغانستان برای نمو و رشد اشجار مختلف میوه‌ها خیلی مساعد می‌باشد. نباتات صنعتی مانند پنبه، لبلبو و نیشکر نیز در کشور ما زر می‌گیرد که افغانستان از مناطق اصلی و اولی زر پنبه در جهان به شما می‌رود و در منطقه‌هایی که هوا تا اندازه گرم و آب زیاد دارد زر می‌گیرد. نیشکر در ولایت ننگرهار، کنن، لغمان، پکتیا یک ساحل محدود زراعتی را احتوا نموده که بیشتر در اطراف شهر جلال‌آباد کشت می‌شود. نباتات طبیعی در کشور ما انواع نباتات طبیعی رشد نمو می‌کنند که بیشتر در دواهای یونانی از آن استفاده می‌شود، مانند زعفران، زیره و فیده. نباتات طبیعی کشور ما در خارج از کشور نیز صادر می‌شود. حبوبات روغنی در ساحل محدود کشور زرع می‌شود. حبوبات روغنی شامل زغر، شرشم، کنجد، گل آفتاب پرست و غیره می باشد. خب، میریم سر به توضیح جغرافیایی چی؟ کشاورزی. بعض کوهستانی مملکت ما سبب شده که یک بخش زیادی از اراضی کشور ما زراعت صورت نگیرد، بخشی از خاک وطن ما توسط جنگل‌های طبیعی و علفچه‌ها پوشانده شده است. جواری بیشتر در نقاط شرقی کشور، کشت و برنج بیشتر در چی ولایت‌های شرقی و شمال کشور زرع می‌شود. پنبه در زمین‌های زراعتی بعض مناطق شمال غرب و جنوب غرب، نیشکر در شرق، لبلبو زیادتر در ولایت‌های کندوز و بغلان زرع می‌گردد. کچالو و سایر سبزی‌ها در ساحات شرقی، شمالی، هرات و کندهار بیشتر تمرکز یافته است. مالداری و اهمیت آن. مالداری به تربیه حیوانات در افغانستان سابقه زیاد دارد. ما می‌تونیم بگیم که در افغانستان در حدود 80% مردم در سکتور زراعت مصروف هستند که سلسله کوههایی که دارای نشیب و تپه خاکی در سراسر کشور ما شرایط تربیه و نگهداری حیوانات را مهیا می‌سازند. کوچی‌ها به طور کامل به تربیه مواشی مشغولند و وسایل معیشتشان را از همین طریق تکافو می‌کنند. ارزش تولیدات حیوانی کشور در حدود 7-10% عواید غیر خالص ملی را تشکیل می‌دهد و محصولات حیوانی چون پش، پوست گاو، گوسفند و غیره می باشند.
در درس استاد شنیدیم که بر علاوه کشت و تولید محصولات زراعتی، افغانستان یکی از جغرافیای مناسب برای کشت بوته‌های طبی و رشد بوته‌های طبی وحشی است که سالانه از آن عاید زیاد نصیب دهقانان و تاجران می شود.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شنونده‌های عزیز و متعلمان صنف دوازدهم، و اینک می‌پردازیم به نخستین درس جغرافیای ساعت درسی. بیشترین بخش درس امروز به سلسله سرحدات و تشکیلات اداری افغانستان اختصاص یافته، اما استاد در ابتدا برایتان وضعیت جغرافیای افغانستان را بیان می‌کند. در این بخش می‌شنویم که افغانستان از جمله محدود کشورهای جهان است که محاط به خشکی است. این که نقاط قوت و ضعف موقعیت جغرافیایی افغانستان چیست می رویم و در رابطه با آن بیشتر در این درس آگاه می شویم. این هم درس استاد.
اولین موضوعی که یا اولین درس که ما در فصل اول می خوانیم راجع به سرحدات و تشکیلات اداری هست. در کل می تونیم بگیم در برازم آسیا 12 کشور محاط به خشکی است که یکی از آنها جمهوری اسلامی افغانستان است. که خود افغانستان در نیمکره شمالی واقع هست. خود افغانستان در بین عرض و بلد های 29 درجه 22 دقیقه و 53 ثانیه و 38 درجه 29 دقیقه و 38 ثانیه شمالی موقعیت دارد و اما در نیمکره شمالی بین طول بلد های 60 درجه 28 دقیقه 41 ثانیه 74 درجه 51 دقیقه و 47 ثانیه موقعیت دارد. مساحت افغانستان 562 هزار کیلومتر مربع می باشد و در کل می دانید نفوس افغانستان در سال 1397 چیزی که تخمین زده شده در حدود 30 میلیون نفر است. نصف کلیم فاصله افغانستان با بحر هند به صورت مستقیم در جنوب غرب از کوتل مزاری واقع شده است. موقعیت جغرافیایی افغانستان در آسیا از نظر اقتصادی و سیاسی بسیار خوب است. موضوع بعدی راجع به سرحدات شمالی هست که میگیم در قرن 19 بر اثر سیاست پیشروی انگلیس ها و روسیه تزاری قسمت های زیاد و مهم این سرزمین از پیکر افغانستان جدا گردید. تعیین سرحدات شمالی افغانستان قبلا بین حکومت های محلی افغانستان و خانهای کشورهای آسیای مرکزی و یا حکومت های مرکزی صورت میگیرید که در نتیجه در سال 1873 میلادی مطابق با 1251 هجری شمسی سرحد شمالی افغانستان از زرقول تا خماب که مسیر دریای پنج آمو هست به نام خط سرحدی امیر شیرعلی خان تعیین و تثبیت کردن. خط سرحدی امیر شیرعلی خان 1200 کیلومتر طول دارد که در سال 1887 مطابق به 1265 پروتکل 6 فقره امضا رسید و سرحد شمال غربی به نام چی؟ به نام خط سرحدی رجبی یاد می شد. موضوع بعدی راجع به سرحدات شمال شرقی هسته که میگیم در شمال شرق افغانستان دو خط سرحدی وجود دارد که خط سرحدی پامیر بین افغانستان و تاجیکستان و سرحد شمال شرقی که بین افغانستان و جمهوری مردم چین هست. سطح مرتفع پامیر و واخان که در حدود 6000 متر از سطح بر ارتفاع دارد، ساحه آب بخش شاخه های دریای آمو و دریای سند که از یخچال های دائمی این ساحه سرچشمه می گیرد تشکیل می دهد. از همین سبب سطح مرتفع پامیر به نام بام دنیا هم شهرت دارد که در دوره های آخر امیر عبدالرحمن خان در سال 1895 نمایندگان سه مملکت در مذاکره 9 ماه سرحد پامیر و در شرق تا سرحد چین بین افغانستان و روسیه تزاری تعیین کردید. خط سرحدی پامیر از شرق جهیل زرقول تا دره بولی در شرق امتداد دارد و همچنان در دوره سلطنت ظاهرشاه بود که دوباره مذاکرات برای تعیین سرحد پیش آمد و در نتیجه سرحد شمال شرقی که از دره بولی به شکل یک قوس تا کوتل کلیک که در جنوب شرق کوتل و اواخچیر امتداد یافته است. این هم نقشه که شما میتونید ببینیم که خود جهیل زرقوله به شما نشان داده، خط سرحدی پامیر، دره یولی و کوتل کلی. سرحدات شرقی و جنوبی در زمان عبدالرحمن خان بود که در قصر چهل سدون مائده چی دیورن امضا شد که در مائده دیورن سرحد از کوتل کلی در جنوب شرق کوتل واخچیر کوه پامیر و واخان تا حدود کوه سیاه ملت در زاویه جنوب غرب کشور تعیین شد. سرزمین های همچین چمن، پیشین، وزیرستان، کرم و غیر زمینه خاک خند برطانوی شد و همچنین انگلیس ها برای روابط دوستانه با امیر عبدالرحمن خان سالانه 12000 به امیر می دادن و سالانه 6000 هم اضافه می شد. قبل از استقلال افغانستان هنوز خط دیورن حل نشد. سرحدات غربی میتونیم بگیم به طرف غرب کشور ما دو خط سرحدی بین جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری ایران واقع هست که عبارت از خط سرحدی مکمهان و خط سرحدی فخری را تشکیل میدهند که خط سرحدی مکمهان میگیم منطقه سیستان که در جنوب غرب کشور واقع است در دوره های مختلف تاریخ گاهی به تصرف افغانستان و زمانی هم به تحت اداره ایران میشد که در زمان امیر شیرعلی خان بود که سیستان جزء خاک افغانستان شد. حوزه سیستان در قسمت آخر دریای هلمند به دو قسمت تقسیم شده است. مناطقی که به طرف غرب رود نادلی قرار دارد به نام سیستان خاص به سرزمین های شرقی و موارد سیستان یاد گردیده است. سیستان خاص به افغانستان و موارد سیستان به ایران تعلق گرفت. خط سرحدی فخری از سیاکور تا دره ذوالفقار که در شمال غرب واقع هست چندین بار سرحد بین افغانستان و ایران تعیین گردید، اما در زمینه کدام فیصله قاطع نشد که از کشور ترکیه کمک خواستم و یک نماینده از کشور ترکیه تعیین کرد که سرحد غربی افغانستان به نام خط فخری میگردد، از منطقه سیاکور به استقامت شمال تا دره ذوالفقار تعیین و تصویب گردید. از سیاکو تا اسلام قلعه خط سرحدی بر روی اراضی و از اسلام قلعه تا دره ذوالفقار حد خود فاصله بین کشور ما به ایران دریای هرمز میباشد. این موضوع بعدی راجع به تشکیلات اداری هسته که افغانستان بر اساس تشکیلات واحدهای اداری دوره امان‌الله خان به 5 ولایت و 4 حکومت اعلی تقسیم شده بود. ولایت افغانستان عبارتن از ولایت کابل، قندهار، هرات، ترکستان و ولایت‌های قطعن و بدخشان می باشن. که گفتیم که ما بعد از دوره‌ها به خاطر زیاد بودن کار و مشغله ها 34 ولایت تقسیم شد که در رأس آن والی قرار دارد و واحدهای کوچک به نام ولسوالی تعیین شد. در رأس همه خود ولایات والی نماینده بزرگ به نام قوه ایزدیه قرار دارد و اجرای وظیفه میکند. در سالهای اخیر هم افغانستان 34 ولایت و 364 ولسوالی تقسیم شد که بزرگترین شهر افغانستان چیه؟ کابل که پایتخت افغانستان میباشد. در موضوع آخری جلسه ما راجع به نفوس و اهمیت آن در کشور. نفوس عبارت از مجموع تعداد باشندگان یک کشور از که در محلات مختلف بنابر عوامل جداگان سکونت اختیار کرده هم تعداد نفوس در بعضی جاها کم و در بعضی جاها اضافه می باشد. نفوس افغانستان در حدود 26 میلیون نفر چکار شده تخمین زده شده که در سراسر کشور زندگی می کنند. بنابر اقلیم و اراضی افغانستان به غیر عوامل نفوس در تمام کشور یکسان نبوده است. که میتونیم بگیم اکثریت کشور 80% در دهکده ها و 20% در شهرها زندگی میکنند و بیشتر مردم در افغانستان به چی؟ به زراعت مشغولند و همچنان موجودیت دریاها برای زراعت افغانستان را مساعد ساخته و مردم به زراعت روی آورده هم.
شاگردان عزیز، از اینکه تا اینجا برنامه ساعت درسی را دنبال کردین تشکر. بله شاگردان عزیز، آنچه در درس در رابطه با نفوس افغانستان شنیدین از سالهای قبل است و پس از آن نیز نفوس شماری عمومی در افغانستان انجام شده، اما نفوس تخمینی افغانستان در سالهای اخیر بیشتر از 30 میلیون گفته شده است. بله شاگردان عزیز، در برنامه بعدی درس جغرافیای صنف دهم در رابطه با دشت ها و دریاهای افغانستان و اهمیت هر یک از آن در اقتصاد صحبت خواهد شد. در درس صنف 11 ادامه بحث روی کشت و زراعت در افغانستان را میشنویم و خواهیم شنید که آیا افغانستان واقعا یک کشور زراعتی است و یا خیر، و اینکه آب و هوای افغانستان برای کدام نوع محصولات زراعتی مناسب است. و در آخرین مورد در شرح درس جغرافیای صنف 12 ادامه تشکیلات اداری و اراضی افغانستان به بحث گرفته خواهد شد.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های 10، 11 و 12 ارائه می شود. ساعت درسی اداری به روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری به روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنف‌های 10، 11 و 12 را خواهید شنید. به روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف‌های 10، 11 و 12 را می شنوید. به روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های 10، 11 و 12 را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته به روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می رسد.
بله شنونده های عزیز، این بود برنامه ساعت درسی امروز. شاگردان عزیز، امیدواریم که با استفاده از تشریحات استاد به حل تمرین های این فصل بپردازین و با مطالعه کتاب آن را بیشتر انکشاف دهید. تا برنامه و ساعت درسی دیگر، خداوند نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
کارهای خانه و خیال زند، خانوی خانه و خیال زنم ای کارای خانه و خیال زنم.